تئوری از ما با یک شامل فاصله از یکی از پسخونده ترین روزهای زندگی ایرانیان قرار داریم و اون روز پایین یافتن شاهنامه فردوسی. من گمان دارم لااقل ما که در اینجا که به هم بیاییم که شاهنامه بخونیم ایمان داریم که 25 اسفند روز پایان یافتن شاهنامه فردوسی اگر فرخونده ترین روز ایران نباشه یکی از فرخونده ترین روزهای ایران است و در یک چنین روزی جایی دارد که ما با نیاز و آزرم و احترام یاد بکنیم از انوشهرخان ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسی کنوارنگ خراسان که خورشمندان خراسان رو که به همه قول تا نامه باستان رو ترجمه کنند. یادآوری میکنم برای اینکه اعتراف به روان اونها گذاشته باشیم. موبد ماهوی خوشیر از نیشابور، موبد گردانداد از سیستان، پهلوان بزرگی به نام ماخ از مرو و موبد شادان برزین از توس. اینها به یاری هم شاهنامه رو ترجمه کردن و ابو منصور معمری رو به فارسی برگردوند و تا اینکه بالاخره به دست خجسته فردوسی رسید و امروز در دست فرزندان این داره. بیگمان اگر شاهنامه فردوسی نبود، با توجه به اینکه حکومت‌های ما در این 1000 سال همواره غیر ایرانی بود و دولت‌ها به فرهنگ ایران کار نداشتن و اینها غیر از تاراج و خمارت و کشتار در ایران و بهره‌وری از زیبایی‌های کشور و بهره‌وری از دختران زیبای ایرانی هیچ منظوری تو این کشور نداشتن و بنابراین تو 1000 سال هیچ وقت به فرهنگ ملی توجه نشد. و اگر ما پایدار هستیم، اگر ایران پایدار هست، اگر آرمان بلند برای آینده بسیار روشن ایران داریم که امید خداوند محقق خواهد شد، همه رو ما وامدار فردوسی و امیرک منصور و ابو منصور و اون چهار موبد و پهلوان و ابو منصور و معمری هستیم. اگر انسان ها در این روزگار کوتاهی که میزیند رسالت واقعی خودشون رو درک بکنن، خب کار همیشه به درستی پیش میده. متاسفانه گاهگاه اینطور نیست. یک موقعیت ها خیلی خیلی شایسته و به جایی پیش میاد برای یک شخص که اون رو با نادانی از دست میده یا برای یک کشور که با نادانی رهبران کشور از دست میده. ما از این موقعیت های خوب داشتیم ولی خب خوشبختانه بهترین موقعیت همون پدید آمدن شاهنامه بود که من امید دارم که ایران آینده خودشو با شاهنامه فردوسی بسازه. برای اینکه روزی که من با خودم فکر کردم باید برای این مردم رهبر کرده چه کرد تا ایران پایگاه و جایگاه واقعی خودشو پیدا بکنه، هیچ فکری به نظر من نرسید که غیر از شاهنامه فردوسی. این اون سالی که این فکر میکردم من سال 1354 بود و بعد با خودم فکر کردم که خب چطور میشه ما یک شاهنامه که 3 کیلو وزن هست اینو بدیم دست دختر بچه این به هیچ دست باشه. این من هر بار تکرار میکنم. من خواهرزاده‌ای دارم که بزرگترین استاد مرمت آثار باستانی امروز ایرانه و یک شخصیت جهانیه. البته اون وقت یه وقت ما بهش گفتم که فلان کتاب رو بگی به خون، گفت من روسر ندارم این کتاب رو بخونم. گفتم بچی گفت بکی یک منه یکی ریز اونجا نوشته، بعد باید بیاد پایین بگردی ببینی این ریز چی نوشته. من این دختر که بالاخره خواهرزاده من بود، من دیدم که این آمادگی نداره یک کتاب رو دیگه نویس کتاب رو بخونه. خب پس بقیه دختر اینها جا داره که اصلا هیچ وقت به این کتاب ها نگاه نکنن. و پس حالا ما چطور اگر من فکر بیر تنها راه نجات ایران خوندن شاهنامه است و پس چطور شاهنامه 3 کیلوی 4 کیلوی به دست یک دختر بچه که به 18 ساله به سر بچه که 18 ساله بگیم. خب باز با خودم فکر کردم یکی بود دیگه یکی دو ماده یا به یاد ندارم فکر کردم بعد به اینجا رسیدم که باید داستانهای رستم رو همه چیز در داستان رستم هست گذشت و ایثار و کشور دوستی و راستی و پاکی و درستی و سربری و همه چیز دفاع از کشور همه چیز در داستانهای رستم هست باز هم داستان رستم یکی رو نیم میشه بازم چطور به دست بچه های رو میده ازشون توقع کنید بخورم تا بالاخره باز فکر کردم به این جا رسیدم که داستان رستم باید یکی مثلا رستم رو گاز و داغه رستم افراسیاب رستم سهراب میده همون روزی که این فکر کردم من این تقسیم بندی رو انجام دادم و شما میدونید که بعد از 21 سال اون کتاب ها به دست بچه های ایران رسید خوشبختانه چاپ دومشم خیلی زود به پایان رسید من امیدوارم که چاپ سومش بعد از مثلا فروردین به دست بگیریم و همون زمان در سال 1955 من آغاز کردم به کار ویرایش شاهنامه تا اینکه شاهنامه ویراسته شده به دست جوان ایرانی برسه چون این شاهنامه که اینقدر رفتوده داره خب جوان ها هر دارن که نتونه بخونه ما الان یک چیز رو پیش شما خستو میشم یعنی اعتراف میکنم وقتی که من کتاب زندگی و موازف آریایان رو نوشته بودم خب رسید به اینکه چاپ بشه خب کسی که کتابی رو مثل اون کتاب می‌نویسه باید چند سال کار کرده باشه و من چند سال کار کرده بودم و اکنون این کتاب به چاپ نزدیک شده بود و من خودم مقدم شاهنامه جرأت نمی‌کردم اجرا کنم برای که می‌دیدم که زد و نقیض زیاد داره یعنی تمام اعصاب و روان من زیر این سندان و چرخش له می‌شد هر وقت مثلا مقدمه رو خوندم نمی‌خوندم هیچ وقت بعد وقتی که به چاپ نزدیک شد بودم خب این نمیشه که تو پای همچین کتاب رو چاپ بکنی پس باید این مقدمه رو بخونی برای که اون جریان رو که راجب آفرینش و اینا آتیلگاه فردوسی هست خب اینا در مقدمه هست که مقدار مهمه میشه در مقدمه هست بالاخره مثل کسی که میخواد بره به مثلا هفت خان رستم واقعا با سختی با مرارت من این رو خوندم من یزدان سپاس میگم که واقعا اینکه اون زمان هنوز کار ویرایش مراحل آغازین داشته بعد که هنوز شروع نشده بود من میبینم که ابیاتی رو که از مقدمه شاهنامه برداشتم همون ابیاتی که مال متعلق به خود فردوسیه یعنی کار رو ویران نکرد حالا این رو چطور به دست آوردم این دهش ایزدیس یا مثلا یاری روان نیاکان من نمیتونم ولی اون وقتی که این ابیات رو انتخاب کردم اون موقع هنوز کارگیرش به این درجه نرسیده بود بعدها این کار رو کردم سپاس ازدان که اون چیزی که انتخاب شد بالاخره به جا بود مخصوص اینکه این اعترافی که شما کردم بدونید که من خودم موقعی که کتاب زندگی مهاجرت آریایان رو نوشته بودم هنوز مقدمه شاهنامه رو نمیتونستم بخونم پس بنابراین جوان ایرانی که و اون برادر نرزیده فقط حالا میخواد شاهنامه رو بخونه هر داره که چون ببینه از شاهنامه چیزی نمیفهمه پس برادر شاهنامه رو بگذاره کنه خب درنگ خوبه در یک کار ملت بزرگی مثل ایران ملت ایران هزار سال درنگ کرد حالا به شاهنامه فردوسی میرسه من بهترین پاداش رو گرفتم از گردآفریده چون گردآفرید کار ویرایش متون شاپی شاهنامه رو به من یاری برس یه روز به من گفت که استاد امیدوارم یه وقت شاهنامه به خط خود فردوسی پیدا بشه تا ایرانی ها بدونن که شما شاهنامه فردوسی رو بهشون دادید این حرف بود که گلدا فرد بود بازم یک خود فکر گفت که شما با این کارتون شادی خیلی بزرگی برای ایرانیان آینده فراهم کردید من خیلی خوشحالم به هر صورت من زیر این سنگ های آسیاب شما آسیاب رو ندیدید نمیدونید چیه زیر این سنگ های آسیاب 30 سال له شدم از اون وقت خون میریختم و تیکه تیکه میشدم با اینکه انقدر زجر میبردم از این افزود تا اینکه بالاخره کار اینجا رسید و و وقتی که بعد از هزار سال درست همینطور به هم میرسه میپیونده، باید ببینیم که این یه دهش ایرانیه. این دهش ایرانی رو من سپاس میگم و خوشحالم که اینا رو در جمع شما میگم که همه از دل و جان عاشق ایران هستید و عاشق شاهنامه هستید و بیگمان روان فردوسی و روان نیاکان اکنون نگران این جمعه که باید به سراییان من بنگرم به این رو نگاه نمی کنم ببخشید. خب پادشاهی افراسیاب اندرید به گستهم و توس و آمد این آگهی که تیره شدم فر شاهنشهی به شمشیر تیز آن سر تاجدار به زاری بریدند و برگشت کار بکندند موی و شخودند روی از ایران برآمد یکی های و هوی سر سرکشان گشت پرگرد و خاک همه دیده پرخون همه جام چاک سوی زابلستان نهادند روی زبان شاه گوی و روان شاه جوی بر زال رفتند با سوگ و درد رخان پر ز خون و سران پر ز گرد که زارا دلیرا شها نبزرا گوا تاجدارا مها مهترا بزنید این مه رو ما میتونیم مذهب مه هم بخود ولی که در عربستان مز و مز رو باده و در کردی هم هنوز مز گفته میشه مز گفته میشه و در نزد زرفشن یاد دکتر ما رو مز میگن بنابراین سه اگر تبدیل بهه بشه میشه مه مه هم میتونیم تلفظ کنیم مه هم میتونیم تلفظ نگهبان ایران و پشت مهان سر تاجداران و شاه جهان سرف افتر از خاک جوید همین زمین خون شاهان ببوید همین بویدن رو امروز ما یک کنشی میدیم که مخصوص انسانه اما نه بویدن یک کنشیست که ویژه اون چیزی که بو میده یعنی مثلا گل یا مشک مشک آن است که خود ببوید یعنی خودش بو بده در حقیقت ما درست این رو کنش رو برعکس کنیم به شما میاریم زمین خون شاه و ضمناً بوی همواره بوی خوشه اصلا بوی مثبته مثل بوی گل اینی که ما امروز نادرسته میگیم مثلا فلان چیز بوی بد میده این نادرسته اون چیزی که روبروی بوی قرار میگیره گنده البته حالا گند رو هنوز ما در زبان داریم ولی فراموش کردیم فقط یه وقتی اشتباه هم به کار میبریم که مثلا پرگند و بو بسه نمیشه پرگند و بو بسه گند اصلا چیز بده و بو چیز خوبه مثبته سرت افسر از خاک جوید همین زمین خون شاهان ببوید همین گیاهی که روید از آن بوم و بر نگون دارد از شرم خوشی سر همین داد خواهیم زاری کنیم به خون پدر سوگواری کنیم اینجا چند بیت از روزه است شیش بیت از روزه است که اولی میگه نشان فریدون به دو زنده بود میگه گستهم و دوزر گستهم و توس هر دو فرزندان دوزر بود پس اگر نشان فریدون بود در اینها هم هست نمیشه باید بگیم که در یک نفر در دوزر بوده بله نه نشان بعد به ضمنن خوشبختانه همه ما فرزندان فریدون هست همه ایرانی هم فرزندان فریدون البته در زمان های باستان تیروها و دودمان ها اینها شناخته می شد و می تونستن که نسب رو بکشن برن تا به فریدون برسن اما بر اثر این آشوبی که رخ داد و به هم ریختن به خصوص این اواخر پادشاه ها مخصوصا پهلوی اول که با اینها و با دودمان های در حقیقت ریشه‌دار ایرانی مخالف بود همه اینا رو از بین کرد همه رو تارومار کرد و دیگه کم کم فراموش شده الان من تا اونجا که میدونم تنها جایی که خیلی خوب به خاطر دارم کسانی هستن که هنوز در خاک بختیاری هستن اینا خوب همدیگر میشناسن دودمان ها تیره ها اینا همه خوب میشناسن من دو سال پیش که رفتن بختیاری برای شاهنامه خوانی که اونا یه مرد سال 15 ساله شاهنامه بود که هیچ دندون نداشت و نوه او هم شاهنامه بود که 15 ساله بود که دوستان سفرابه میکن که سنگ گریه میگرد با من. و بخ منم اونجا رفت بودم برای سخنرانی، بعد یکی چپن کیارسی یعنی بهترین چپن چیز رو بختیاری رو به من دادن و شلوار و کلاه اینا پوشیده بودیم. تو این دوستها راه میرفتم، خب دهش یزدان این قد و قامت بگه چه کارش کنم من. راه میرفتم، این کسانی که پشت سر من بودن یه قدم عقبتر از من میمدن، من میدیدم از همه خونه ها از همه جا میان بیرون، این خان کیه؟ این خان کیه؟ خیلی خوش میمد که بالاخره یه خان پیدا شد توی خاک بختیاری که بدونیم نسبتشون با این خان چی هست. خب حالا اینا به هم ریخ، اما پدر همه همون فریدون رو خوش باختم، یعنی همه همون نجار از فریدون. همه انجمن زار و گریان شدن، چو بر آتش تیز بریان شدن. باز بعد ششتو بود، بازم از اینجا هفت به دیگه. بزرگ پس همه کینه را ساختن، هویونی زهست رو برون تاختن. برون تاختن یعنی اینکه به شهرها و به استانهای مختلف کشور فرستادن تا اینکه بدونن که ما در زابلستان گرده هم باییم. فراز آوریدن بیمر سپاه، شادی بریدند و از بعض با چو گردان سوی کینه بشتافتند، به ساری سران آگهی یافتند. به خاطر داشته باشید سران ایرانی که افراسی ها بخواست اینا رو بکشه و اقرجست نیکاهی کرد نگذاشت، اینا در ساری در زندان بودن. بزرگان ایران مخصوصی در ساری اونا هست. چو گردان سوی کینه بشتافتند، به ساری سران آگهی یافتند. از ایشان بشد خورد و آرام و خواب، پر از بین گشتند افراسی ها. به دلیل این که فکر کردن که اگر افراسی ها خبر بشه که ایرانی ها حرکت کردن، میاد این که دست و پاوسته اینها رو میکشن بشه. از آنها به اغریرس آمد پیام که ای پرمنش مهتر نیکنام. اگه برمنش دارید اون رو پرمنش کنید، برای که برمنش در اندیشه ایران باستان نکوهیده بوده. برمنش اپرمنش یعنی کسی که خودش رو از دیگران بالاتر بدون، یعنی متکبر. پرمنش واژه درسته. یک بیت افزوده، تو دانی که دستان به زابلستان، به جای است با شاه کابلستان. بازی بیت افزوده، یلانند و با چنگ های دراز، ندارند از ایران چنین دست باز. معنیش روشن دیگه، به گفتار امروز بخواهم بگم ایران رو راها نمی کنند. چو تابند گردان از این سو انان، به چشم اندر آورند نوک سنان. من درباره سنان و کاربرد او که چرا به چشم میادن، چرا از مشیال اینو میبینن، مردم قبلا توضیح دادن به چشم اندر آورند، نه اینکه نوک سنان رو به چشم خودشون ببرن، یعنی حمله بکنن و نوک سنان رو با چشم ببینن تا اینکه به گردگاه دشمن بزنن. چو تابند گردان از این سو انان، به چشم اندر آورند نوک سنان. از آن تیز گردد رق افراسیاب، دلش گردد از بستگان پرشتاب. سر یک رم مردم بیگناه، به خاک اندر آورد ز بهر کلاه. رمه امروز که فقط برای گوسفند به کار میره، اونجوری که من میدونم یا بیاد دارم فقط در لرستان است که هنوز برای مردم هم به کار میره. مثلا یه گروهی دختر یه جای حرکت کنن، میگن یه رمه دختر حرکت کنن یا یه رمه پسر دارن. رمه یعنی گروه خودش. اگر بیند، یعنی اگر بنگره، یعنی توجه کنه، اگر همین توجه کنه. اگر بیند اغریرس هوشمند، من این بستگان را خوشایت زبند. دو بیت اسوده چنین گفت، اغریرس پرخرد، که از این گونه گفتار کی در خورد. بیت اسوده، یکی چاره سازم دگرگونه زین، که با من نگردد برادر بکین. یعنی کار دیگه بکنم که افراسیاب من اگه شما را راه کنم افراسیاب خب لنکی نمیگیره دیگه، پس باید کار دیگه ای کرد. گریدون که دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آورد برای ما به جنگ. دیگه دستوزه بپردازم آمول نیایم به جنگ، سرم رازنام اندر آرم به ننگ. یعنی من وقتی که لشکر به اتفاق ایران اومد پشت به لشکر کنم میگوریزم، من برای خودم ننگ فراهم میکنم تا اینکه سپاهیان ایران بیان شما رو رها کنن. اینجا دو بیت هست، اول همطور که هست میخونم، بعدا نظری رو که دادم به شما میگم. بزرگان ایران ز گفتار اوی به روی زمین، به روی زمین برنهادن روی. خب اینا در زندان هم و گردن و دست و پای اینها هر همه به زنجیر بسته است، اونها خیلی با شکنجه روزگار میدارن. متاسفانه من در یک تصویرها دیدم که ایرانیانی رو که ترکمان ها میدوزیدن میگرفتن میبردن به بخارا اونجا میفروختن، این بیچاره ها رو یک میخدبیر خیلی بزرگ به زمین میکویدن و یک زنجیر کوتاه به گردنشون که اینا اقلا نمیتونستن سرش، وقتی که اینجا مجبور بودن که دراز کشته باشن سرشون رو نمیتونستن رو زمین بذارن، یعنی سرشون بین زمین و آسمون بود که یعنی نتونن حرکت بکنن. بس اون چه زندگی بیچاره، چند روز اونجا باید باشه تا یکی بودینه بخره، عکسش الان موجود و خوشبخت داره، یعنی بدبختانه اینو که تو زندان هستن اینا طوری نیستن که بتونن به خواهش خودشون سرشون بذارن زمین یا سجده کنن. بعدم اخیرس در زندان نیست، اخیرس رو بهش پیام دادن، خودش در زندان نیست که اینو سر بذارن بزنید. خب چون از آفرینش به پرداختم، آفرینش اونها تو خیلی آفرینش میشه ایزد فقط، به آفرین خواندن رو ما میتونیم آفرین خواند، به آفرین کرد نمیشه آفرینش. نوندی ز سالی برون تاختم. من گمان دارم که این دو بیت هر دوش یک بیت بوده، بعدا رفتم دارم این دو بیت کردم. این که میخونم بنویسید. بزرگان چو این آگهی یافتن، نوندی ز ساری برون تاختن. این بزرگان از بالایی گفتار بشه آگهی ز ساری برون تاختن. بزرگان چون این آگهی یافتن، یعنی وقتی که آگاه شدن از گفتار اغریرس. اغریرس گفت من جنگ نمی کنم، می گریزم. اونا وقتی این آگهی بهشون رسید یه نوندی فرستادن، یک فرستادهی فرستادن به طرف زابل. خب بیت افسوده که بخشود بر ما جهاندار ما توی خداوند، شد اغریرس پرخرد یار ما. یکی سخت پیمان فکندیم بون، بران برنهادیم با او سخون. که زیران چو دستان آزاد مرد، بیاید به جویت عباقی نبرد. گران مایه اغریرس نیک پی، ز آمون گذارد سپه را به رای. گذارد اینی دو بزراره بیترسونه. چون پوینده در زابلستان رسید، سراینده در پیش دستان رسید. بزرگان و جنگاوران را بخواند، پیام یلان پیش ایشان براند. باز دو بیت اینجا هستش که این دو بیت رو میخونم، بعدم میبینید که اینا دو بیت یک بیت. از آن پس چنین گفت کی سروران، یا با سروران اگر داشته باشه این همون پس. از آن پس چنین گفت کی سروران، پلنگان جنگی و گنداوران. کدام است مردی کنارنگ دل؟ کنارنگ یعنی استاندار، استان مرکز مرزی. کدام است مردی کنارنگ دل، یا دلیری سیاه کرده در جنگ دل، یا به مردی سیاه کرده در جنگ دل؟ شما این دو صورت رو دارید. میدونید که مرد کنارنگ دل هیچ معنی یه مردی میخواد دل شیر داشته باشه، چون کنارنگ معلوم نیست شاید یه پیرمرد 90 ساله باشه که اصلا نتونه هیچ کار بکنه. کلا رنگیه هیچ معنی نداره. شیرده گفتن و بزده گفتن در زبان فارسی این دوتا هست. به هیچ چیز دیگه هم نگفتن. یعنی به پلنگ هم حتی نگفتن. شیرده کسی که ترس نداره، بزده کسی که میترسه. پس کلا رنگیه اونا درسته. حالا این دو بیت رو باز اگر با هم دیگه جمع بکنیم این میشه. از آن پس چون این گفت کی مهتران کدام است گردی ز جنگ آوران خریدار این جنگ و این تاختن. میبینید که چطور بنده یه بس شد. دوباره میکنم. از آن پس چنین گفت که مهتران کدام است مردی ز جنگ آوران خریدار این جنگ و این تاختن به خورشید گردن برم تاختن به برد زد برام کار کشوا دست. ما هنوز هم اگر یه وقتی بخواهم آمودگی اعلام بکنیم برای یک کاری من این کار میکنم. به برد زد برام کار کشوا دست. منم گفت یازان بدین کار شست. شست و دو سه بار براتون گفتم نه قلاب ماهی گیریم. این شست نیست. شست این قلاب ماهی گیریم. من شست یعنی شست قلاب ماهی گیریم برای این کار یازان دارم برای اینکه به سپاه دشمن بزنم. بله؟ با کدوم سین؟ هر دوتاش با سینه. با کدوم سین دارم؟ هم این شست با سینه، هم شست عدد با سینه، هم شست قلاب ماهی گیریم. هم صد عدد فارسیه با سینه. ما نباید با صد بمیسیم. به من زد برام کار کشوا دست. منم گفت یازان بدین کار شست. بر او آفرین کرد فرخنده زال که خرم بزی تا بود صاحب مال. سپاهی ز گردان پرخاش جوی ز زابل با آمل نهادن روی. چون از پیش دستان برون شد سپاه خبر شد به اغریرث نیکخواه. همه بستگان را به ساری بماند بزرنای رویین و لشکر براند. تا آخر محسوب است کشتن افراسیاب از رسم نفتیم. چو ارجس آمد از آمود به رای از آن کارها آگهی یافت کی. ببینید تا به حال هر چقدر واژه اومده از کیان و اسب کیان و تخت کیان و اینها ما گفتیم که اینها جزء شاهنامه نیست برای که کیان رنجیه کیانیان با کیقوباد آغاز میشه به خاطر داره دیگه. اما خب خود کیقوباد هست کوی کواتر کوی کواتر نام هست یعنی شاه شاهان. بنابراین کی به تنهایی به معنی شاه میشه کار برد داشته باشه اما به معنی اینکه جزء زنجیره کیانیان باشه تخت کی یا تاج کی ما نمیتونیم داشته باشیم مگر وقتی که کیقوباد بیاد به صحنه. از اون به بعد دیگه میشه تخت کیان رو خارج کرد. چو اهریرس آمد از آمول به ری از آن کارها آگهی یافت کی بدو گفت کین چیست کنگیختی که با شهر هنزل برامیختی. دو به تجربه سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز نیامیخت کین با خرد. البته این سخن درسته برای که در فنشی ایران و باستان ما در کتاب کهنی به نام مینوی خرد داریم که از کارا که اهریمن کرده یکی این که بستیش نی وینیش نی چشم معنیشو متوجه میشین دیگه یعنی نگرش چشم بسته میشه به وسیله اهریمن و نه اشنویش نی گوش یعنی که گوش انسان با اینکه حد نیم شنواست اما اون چیزی که باید بشنمه نمیشه و ستیکت روچی اناشتی، یعنی اناشتی یعنی ناشی، یعنی قهر، یعنی جنگ. بنابراین جنگ در نظر ایرانیان دروغ، یکی از کار اهریمنی شون بشون. گویا هفته پیش بود به شما بودن که مثلا در نظر 20,000 نفر این و 20,000 نفر این و رو هم دیگه هفته یاد دارن بکشن، این کار اهریمنی. اما متاسفانه ما ایرانیان تقصیر نداشتیم، بلکه همش از اطرافمون ستم میشوند و ناچار باید از خود دفاع میکرد. و چشار باید در تاریخ آمادگی نداشتیم، دیدیم که چطور بنیاد ما رو به هم ریخت. سر مرد جنگی خرد دست برد، که هرگز نیامیخت کین با خرد. شما نوازتون چون این داد پاسخ به افراسیاب، که لختی به باید همین شرم آب. آب یعنی که آب رو دیگه، آب یعنی اعتبار. هرانگه کتایت به بد دست رست، زیزدان بترس رو مکن بد به کس. که تاج و کمر چون تو بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. بیت اصوده چون نیکی کنی نیک آید برد، بدی را بدی باشد اندر خورد. تلفظ درست اندر خورد باید بگی. یک بیت افزوده است، این بیت تکرار یک سخن خود افراسیابه که میگه که یکی برز آتش، یکی بر خرد، خرد با سر دیر کهی در خورد، خرد در سر دیر مثلا جای دوان هم اونم خودش خورد که سر مرد جنگی خرد نسپرد. همین حرف بگه مطابق صورت سوست در اینجا بودش. سپه بد برا شفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازی دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان سنگ دل ناخوشیوار مرد. چون از کار عقلی رس نامدار، خبر شد به نزدیک زال سوار. چون این گفت که اکنون سر بخت اوی، شود تار و ویران شود تخت اوی. سه بیت افزوده چو بشنید افراسیاب این سخن، که دستان جنگی چه افکن بون. بیا برد لشکر سوی خار ری، بیا راست جنگ و بیت شاد پری. این در حقیقت وارد از ری بیرون شد، اومد به دشت گسترده که به پیشواز سپاه ایران بیاد که اونجا آمادگی جنگ باشه. چون کسانی که در حصار میمونن آخرش محکوم به شکست هست. سرداران و شجاع همیشه لشکرشون از شهر میارن بیرون. حالا این نقشه این که افراسیاب اینجا ریخت این بود که از ری اومد تا خار، یعنی حد اکثر 3 روز خار برامین شنیدیم دیگه، دشت خار رو دیدیم میاردیم، حد اکثر 2 روز یا 3 روز حرکت کرد. حالا سپاهیان ایران از زابلستان میخواد بیاد تا خار، میدونیم که الان با 3 ماه 4 ماه حرکت بکنم، یعنی افراسیاب زیاد جلو نرد تا خسته نباشه، یعنی مانده نباشه و بتونه جلو سپاه ایران بیست. پادشاهی زر و تحماس تا اینجا من برای شما گفتم که نوزر نه عرصه بوده نبود هره، یعنی تازه کننده. کسی بوده خلاصه شیوه پادشاهی رو که در زمان مانوش چهریان بوده تازه کرد، جور دیگه کرد دیگه، و با همون ترتیب دیدی که بالاخره هم شکست. این مرکز پادشاهی اینا در یه جایی در شمال خراسان امروز نزدیک بین قوچان و بجنورد بوده، یه تپه باستانی نزدیک بجنورد که خیلی بلنده، به قول باستانشناسا پیش از تاریخ، پیش از تاریخ ساخته شده، پیش از تاریخ هم ویران شده. البته ما که نباید بپذیریم، بلکه ما میدونیم همه اینا که گفتیم چه تاریخه، چرا پیش از تاریخ، چون چشم یونانیان و اروپاییان نمیرسه به باستان ایران، هر چی که نمیرسه میگن پیش از تاریخ، این چنین چیزی درست نیست. بعد از اینجا منتقل میشه به زو، به پادشاهی زو. زو در حقیقت یک بخشی در جنوب تربت ایدریه امروز. شما شاید خونده باشید در تاریخ یا در ادبیات باستان شخصی به نام بوسهل زوزنی شنیدید. خوندید؟ بله، بوسهل زوزنی. این زوزن یعنی جایگاه زو، جنوب تربت هیدری است. بعدها که تربت هیدری هم که در اینجا ساخته شد اسمش بود زاب بود، زاب بالا زاب پایین گفتن، اما بعدا به خاطر قطب‌الدین هیدر که اونجا در شد مردم بودن تربت هیدری و دیگه هم تربت بودن، کما اینکه مشهد قبلا بوده سناباد، بعدا به خاطر امام رضا بودن اینجا مشهد و رضاست، دیگه کم کم رضا هم افتاد شده مشهد. و جالب اینه که یه جای دیگه هم به نام مشهد داریم، به نام مشهد اردهان در نزدیک دریجانه که اینجا جشن مهرگان رو بود. خیلی با آیین هنوز میگیرم، اصلا شگفت‌انگیزه مردمی که در اون جشن شرکت میکنن و کسبه که میان، اقلا من میتونم بگم توی همون بیابون 200 نفر دارن کباب باد میزنن که میفروشن. و درستم جشنشون هم هفته دوم مهر، هفته دوم مهر بالاخره با مهرگان نزدیک بیگه یکی، یعنی روز جمعه دوم مهر. و همه چیز تجلیاتش جشن مهرگانه، منطقه خوب چیز داده که جو قالی رو باید ببرم بشونم مال امامزاده. کی بوده امامزاده رو الان اسمش رو بیاد ندارم، امامزاده حالا من اسم ندارم، فرض کن که امامزاده حسن حالا بله ابو جعفر حالا هرچی. خب این اگر اینجا مشهد باشه چرا باید بگن مشهد ابو جعفر دیگه؟ چرا میگن مشهد اردهان؟ اردهان هم مثل اردبیل، مثل اردستان، مثل اردکان، یعنی جایگاه ارد، یعنی ایزد توانگری و حافظ خانواده و به خصوص حامی دوشیزگان برای یافتن شوهر دلخواه. اردیش یه بخش خیلی زیبایی اومده که دوشیزگان نشستن داخلهای بلند آرایش میکنن و بعد به دستاشون دستبندهای خیلی زیبا زدن اینها، و بعد در اونجا میگن که ای ارد از ارد میخواد، که الان امروز گفته میشه ارد، البته ارد درسته، ای ارد کیف بشه که یه خانه خدای خوب شایسته به طرف ما بیاره تا ما از اون فرزندان خوب و خوشخوی نیک صفت و اینها عدید بیاریم. در حساب دختران از دو نیرو در ایران و باستان یاری میگفتن برای پیدا کردن انباز یعنی شوهر، انباز خوب، یکی از ارد بوده یکی از وای بوده. ارد امروز فراموش شده ولی وای هنوز تو دهن دختر رو باقی مونده، تو کوچکتری حرفی یه ایوا میگن باسته بخاره، هنوز وای رو یاری میخوان دختر رو، این یکی باقی مونده، اون یکی از بین رفت. در حساب ارده ها دینه خانه ارد بگه این جایی که مثلا نیایشگاه ارد بوده همشه. خب شبی زال نشست هنگام خواب، سخن گفت بسیار زفراسیاب. یه بیت از سوزه، چنین گفت هر چند که از پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بین روشن و روان یه دونه بیرون اگه بذارید اون وقت بتونید درست بخونید. چنین گفت هر چند که از پهلوان، بود بخت بیدار و روشن روان. بباید یکی شاه خسرو نژاد، که دارد گرست سخونها بیاد. دارد گرست سخونها بیاد یعنی چی؟ یعنی تاریخ دار باشه. چهار بیتن سوده، ز تخم فریدون بجستن چند، یکی شاه زیبای تخت بلند، زیبای نزیبنده. دو بیت باز سوده، یکی مژده بردن نزدیک زو، که تاج فریدون به تو گشت نو. باز چهار بیت، کهون بود بر سال و هوشیار مرد، به داد و به خوبی جهان تازه کرد. دو بیت افزوده، همان بود که تنگی بودن در جهان، شده خشک خاک و گیاه را دهان. و نیامد همی ز آسمان هیچ نم، همی برکشیدن نان با درم. من اینجا باید شما باید بگم که وقتی که ویرایش میکردم این بیت رو گفتم ممکن نیست، این با خرد همساز نیست که نون با درم بزن بکشم و هم وزن درم بکشم، ممکن نیست که مثلا فرض کنید که نیم من درم سنگ نقره نیم منم نون، یکی ممکن نیست نمیشه. بعدها من این در متون سومری پیدا کردم که همین بیت شاهنامه تو متون سومری اونا برای یک ساختن یک خواهش میکنم اینو به کسی نگید، این جزو اثار داستان ایرانه که دارم به شما میگم، بشنوید و به هیچ کس نگید، اندرون سرای خواهش میکنم به من نگاه کنید، شما به کسی نگید. در متون سومری میبینیم یه نامه ای نوشتن به پادشاه ارته. ارته حالا این باستانشناسا نو باستانشناسا ما هر کدوم یه جایی بود، یکی اومده گفته اینجا خبیث شهداب کرمان، اخیرا آقای دکتر مجیده استاد خیلی خوبی هم هست به اعتقاد داره که مثلا همین جیروفت و این هاست، و در حالی که این نیست. ارفه یعنی همون در حقیقت خوان ایرفه، ایرفه خوان ایرفه که نام ایران بوده، ایرفه شده ارفه به زبان اونا، خیلی خیلی ساده، یعنی ایران اصلا. اون نامه ای نشتن به پادشاه ایران که برای ما میخوایم برای اینانا یه معبد بسازیم، شما برای ما سنگ لاجورد و پیروزه و چی و چون اینها بفرستید، زرسیم و همون چیزایی که لازم هست بفرستید و درخت های کاج بلند برای که سخبار میخوام بکشونن. بعد صحبت میشه، یکی دو بار فرستاده میاد میره، اینا نمیخواستن اول این کار بکنن ولی دیدن گندم ندارن، ولی در اونجا گندم هست. حالا جالب اینه که من تقریبا 10 سال پیش برای اولین بار رفتم به کردستان غربی، یعنی غرب کردستان دیگه، اربیل و دوحوک و سلیمانی، اینا کردستان هست، ایران هست، یعنی همه شون ایرانی هست، کرد هست. بعد وقتی که رفتم اونجا، از بس که این مزاره گندم دیم اونجا زیاد بود، من مثل که میخواستم تو اینا شنا کنم، مثل که اینا با من یک سخنی داشتن. بعد فهمیدم همین اونجا چون بارون زیاد میاد گندم دیم زیاده، اینجا بارون نیمده بوده گندم نبوده. حالا که اونا تقاضا کردن از اینجا سنگ فیروزه و لاجورد و چی و اینها، اینا بودن شما برای ما گندم بفرستید، ما از این وقت اینا رو براتون بفرستید. این شگفتی شاهنامه ماست که از اونجا پیدا شد، از زیر خاک لوحه پیدا شد، اینطوری نمیشتن، اینن همینه. ولی خواهش میکنم دو مرتبه تکرار میکنم که این رو به هیچ کس نگه. نیامد همی ز آسمان هیچ نم، همی برکشیدم نان بادرم. دو لشکر برام گونه بود 8 ماه، به روی اندر آورده روی سپاه 6 به 10 روزه، سر نامداران تهی شد ز جنگ، زهنگی نبود روزگار درنگ. بران برنهادن اینه قرار دادن، پیمان بستن. بران برنهادن هر دو سخون، که در دل ندارن کین کهان. ببخشند گیتی به آیین و داد، ز کار گذشته نیارند یاد. ببخشند یعنی تقسیم کنند، همونطور که از اول بوده مرز توران کجا بوده، مرز ایران کجا بوده، همونطور. حالا اینجا 6-7 بیت این رو افزودندگان افزودن، رودابه و شیر تا مزد تو رودابه کجاست هستن، شیر کجاست هستن، از آن بخش گیتی ز نزدیک و دور، ز نزدیک و دور معنی نداره، اگر قرار باشه بخش بکنن باید معلوم باشه کجاست، نزدیک و دور هیچ معنی نداره. رو و رو چنین تا به چین و خوتن، خوتن با چین 1000 فرسخ فاصله داره، اصلا معنی نداره که همچی چیزی گفته بشه. سپردن شاهی بدان انجمن، کدوم انجمن؟ انجمن نیست، بین ایران و توران باید تقسیم بشه دیگه، بدان انجمن هیچ معنی نداره، همه افسود است، پر است. پر از قلقل رعد شد کوهسار، زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار. جهان چون عروسی، عروس رو حتما با الف بنویسیم برای که باشه ایرانیه و با این نیست، اگر با این بود تعریس و استعاس و اینا هست درست میشد. عروس یعنی سه معنی داره، عریضه یکیش سه معنی داره، یکی سفید، یکی زیبا یکی راست.
راست؟
راست، بله. خب، حالا عروس باید این سه خصلت داشته باشه. زیبا باشه، راست باشه، سپید پوش هم که باشه. به همین دلیل خیلی جامعه سپید به تن عروس ها بکنه. جهان چون عروسی رسیده جوان، پر از چشمه و باغ و آب روان، چون مردم ندارد نهاد پلنگ، نگردد زمانه بر اون تار و تنگ. میدید این نقل جنگی که از دیدگاه فرهنگ ایرانی مرتبا میگه نباید کرد جنگ، بعد خیلی بد. خوش اون جهانی که با صحبت برسه یه وقت یه جنگ نباشه. ما تا 7000 سال پیش، یعنی تا پایان دوران جمشید، اصلا جنگ نداشت. هیچ. متاسفانه با یورش بابلیان جنگ ها آغاز شد و هنوز هم که هنوز هست. چون مردم ندارد نهاد پلنگ، نگردد زمانه بر او تار و تنگ. مهان را همه انجمن کرد زو، به دادار بر آفرین خوان نو. بیت افزوده: به هر سو یکی جشن جهد ساختن، تیر از کین و نفرین بپرداختن. جشن از ریشه یز، یعنی ستایش یزدان. یزدان هم همین مایان داره، یزدان ایزدان هم همین داره. بنابراین جشن میگن آینیه که در اونجا ستایش یزدان و داده های یزدان میشه. نه امروز مثلا با فکر کنیم که جشن زدن رقصیدن این هاست، نه. منطقه خوب البته با خوردن و آشامیدن اونا هم رو بود. به هر سو یکی جشن گه ساختن، دل از کین و نفرین بپرداختن. یک بیت رسوده: ببود بخت ایرانیان کند رو، شد آن داد گستر جهاندار زو. بخت ایرانیان یاری نکرد و زو پیر بود و مرد. سازش دوباره افراسیاب، اون چند بیت همه از روش. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ. که بگذار جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند نگاه. ممان یعنی اجازه نمیست نکسار. دو بیتن شده: یکا یک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. بیتن شده: بگفتند بازار چندی درشت، که گیتی تناسان گرفتی به مشت. پس از سال تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مرین را بساز، که آمد سپهبد به تنگی فراز. سپهبد یعنی افراسیاب، یعنی افراسیاب داره نزدیک میشه. فرمان 10 بیت و 11 بیت به رستم. به رستم چنین گفت که پیل تن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنجی دراز، که دو گفت سرت خواب و آرام و ناز. باز از اینجا همین دوازت بکنم و دوازت بکنم توی تورا. تو را گاه بزم است و آرام و رود. آرام یعنی آرامش داشته باشی و در بزم و رود برات بزنم. کشیدن میو پهلوانی سرود. پهلوانی سرود یعنی سرود، یعنی آواز ایرانی. پهلوانی یعنی ایرانی. نه هنگام رزم است و جنگ و نبرد، برآوردن از خاک بر ما گرد. حالا این بیت، دو بیت رو که اینجا دیدیم، اون تو ابیات افسوده سخنان ناروا حرف میده که لبتون شیر بود، هنوز از لبت شیر بوید، کسی که گاه بزم و رود و آبای رود و کشیدن می و پهلوانی سرود باشه، این کس دهنش بوی شیر نمیده. اونها درست، اونها همه افرده. چون این گفت رستم به دستار سام که من نیستم مرد آرام و جام. چون این یار و این چنگ های دراز نزیبا بود پروریدن به نازی زیبنده نیست که با ناز اینا رو بپرورد. اگر دشت کین آید و رزم سخت، باید یار یزدان پیروز بخت. هفت بیت. یکی باره باید یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم بکمان. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، گرایند پیشم ز توران برود. شکسته کنم من بدان پشت پیل، ز خون رود رانم چو دریای نیل. گفتار اندر گرفتن رخش. چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گویی برفشاند خواهد روان. دل هرچه بودش به زابلستان، بیاورد و لختی ز کابلستان. همه پیش رستم همی راندند، بر او داغ شاهان همی خواندند. یعنی جانوران رو داغ دیدند تا اینکه تو گله بودن معلوم شد هر کدوم از اینا از آن کی هستند. اسب رو روی رانش داغ می‌زدن و گوسفند و بز و گاو رو روی بینیشون داغ می‌زدن. گاو عبارت بود از یک مهری فلزی که توی آتش گرم می‌کردن، می‌چسبوندن روی پوست جانور، البته بیچاره می‌سوخت، ولی خب چاره‌ای نیست. با بشر داره زندگی می‌کنه، دردهای بشر رو تحمل کنه. ولی خب بعداً خوب می‌شه. همه پیش رستم همی راندند، بر او داغ شاهان همی خواندند. سه دقت بوده. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ. خنگ یک گونه ای از اسب. من در داستان ایران الان خوب یادم رفت بین 80 تا 90 نام اسب ایرانی آوردم. هر کدوم چه مشخصی داشتن، هر کدوم مشخصاتشون اسب رو نام می‌ذاشتن. متاسفانه ما انقدر از اسب دور شدیم که دیگه غیر از اسب چیزی نیست. بعد از شون بر شیر و بعد تلفظ شیر و کوتاه‌لنگ. کوتاه‌لنگ هم همه این مفصلان رو شانه میخواه که یعنی پاش کوتاه باشه، در حالی که اسب هرچی پاش بلند تر چون بهتر میتونه تاخت بکنه. کوتاه‌لنگ یعنی اسبی که گام ها رو نزدیک به هم برمیداره، یعنی فاصله گامش از هم نزدیکه و به این ترتیب اون وقت خیلی در موقع رفتن تکون نمیخوره، یعنی خیلی هموار حرکت میکنه. این واژه رو امروز ترک به ترکی میگن یورغه. این که یورغه میره یعنی آروم حرکت کار کتا برداره. اما اصلی که پاها رو بلند بلند برداره با هر پایی یک بار بلزه مثلا یه 20 سال بالا پایی میره و کسی که سوار اون هست بلافاصله تمام جگر و رودو و همه چیز به هم میره. خیلی خیلی سخته و اروپایی ها اسباشون همه همون کرده، ولی در ایران اسبا هستن که از کودکی یورغه میرن خودشون و باری اگر هم یورغه نرن ماه مهتران اون کسانی بودن که اسب رو آموزش میدارن به سوار و اندازه که لازم باشه یعنی گام بردارن اینا رو دست و پای اسب رو با تناب میبستن، یعنی گام از این بیشتر نشه که بشه قدم اون روی که بهش میان قدم. اون وقت اسب وقتی که 5-6 ماه با این گام جدید رفت مجبور میشه که همیشه یاد میگیره که همیشه همینطور بره. این پرورشش میدن. ولی خب اسبایی هستن که از آغاز از کودکی خودشون کوتاه‌لنگ هستن.
یورتمه همین... هستن یورغه
نه؟ بله؟
یورتمه
رفتن هست بس همین میرن؟ یورغه هر دو واژه ترکی
مغولیه؟
بله مغولی هم هست. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، سرش برشون بر شیر و کوتاه‌لنگ. دو گوشش چو دو خنجر آبدار، بر میان فربه میانش نزار. یعنی من کمرش باریک بود، این کمر باریکی دیگه برای هر جانوری با خوبه، یعنی برای انسان هم همین رو میگن، غیر از برای گاو که هرچی شکمش بزرگتره، یعنی کمرش بزرگتره، این برای که برای جنگ نمیخواد بره، ولی جانور دیگه هرچی که کمرش باریکتر باشه بهتره. ما میگیم کمر، البته درست نیست، کمر هم این بند اسمش و بگیم میان، میان باریک. شاعران ما هم هر دو صحبت کردن از دلبر میان باریک صحبت کردن. اما برای یار فربه میانش نزار، این سخن ناهمخوان هست. من پیشنهاد کردم این رو باید اینطوری بخونیم که برای یارش فربه میانش نزار، چون وقتی که میانش برای یار چیه؟ برای یار هم باید یه چیه داشته باشه، برای یار او فربه و میان او نزار. یکی کره از پس به بالای او، سورین و برش هم به پهنای او. سورین یعنی کپل، یعنی بالای ران. سیه چشم و بورقرش و گاردون، سیه خایه و تند و پولادسون، همه چیزهایی که یک اسب خوب باید داشته باشه اینجا داره، این نویسش. مثلا اسبایی که حالا البته شما دیگه گاری و درشگی اینا کمتر میبینید توی شهر، ولی یابوها اینا که به درشگی اینا بستن، اونا که یادشون هست، بیشتر این بیزه این اسب قرمز رنگ بود، اینا به درد سواره نمیخورد، حتما باید که سیاه باشه. تون پولاسوم گاودوم، یعنی اسب خوب، اسبی که اینطوری نگاه کنید به رسمه، این دوم اینطوری بیاد اینطوری باشه، همین که اسب اینطوری دومش افشون باشه خوب نیست. حالا این میلیاردرهای اروپایی که اسب بخرن برای که اسبشون یه خود دومش افشون بشه، زیر دومش زنجفیل میزنن یا چیزی که یه خود بزرگونه حیوان دومشو افشان بگیره، ولی این درست نیست. اسب خوب اونه که دومش خودش، به خصوص اون اسبی که من دیدم که در دوران کودکی این که من فکر میکنم فرزند رخش بوده، یک اسبی دیدم من، یعنی داشتیم ما، که هیچ وقتا من نذاشتم من سواش بشم، گفتن نه این میزنه طور میزنه زمین، بعد این همیشه دومش اینطوری از اینجا یه دونه چرتش میزنه، درست مثل این دخترهایی که دنبه اسب می‌بندن، به همون از اون زیباتر من دیدم، به چشم خودم دیدم. بور ابرش هم رنگ، این رنگی که دو رنگ بوده، هم بور بوده هم ابرش بوده، حالا در بعدی معلوم میشه که چیه. دوباره میخونم، حیف این بیت نیست بیت چیز بشه، شما بیت رو با هم میخونم. یکی کره از پس به بالای اوی، سورین و برش هم به پهنای اوی، سیه چشم و بور ابرش و گاودم، سیه خایه و تند و پورا و سم، تنش پرنگار از کران تا کران، چون برگ گل سرخ بر زعفران. این نقشی که من دادم لباس کشید، آقای نشون بدین، آقای مقدم بیاری نزدیک دیده بشید، دیگونه میبینش. ببینید این رنگ خودش زعفرانیه، منطقه اونه های یک برگ گل سرخ روش هست. حالا حتی بیرون سراییان که به خوبی میبینند با یه بار اقلا یه چیز بهتر از شما ببینند، بعدن شما بیرون از نزدیک نگاه کنید. و اون از کره که من دیدم، غیر از اینکه برگ گل سرخ بر زعفران بود، بقیهش همه همینطور، همیشه یادش افشان. بس با آخر برستنش با دو دست بلند شد، نمیتونست بایست هست، یک جا نمیتونست بایست، حرکت میکرد مثل شیر، نمیدونم از اون نجات گرفته شد نشد. بعد از استعاد ارتیونه دیگه بود دوله. سه به دفتوده بپرسید رستم که این اسب کیست که از داغ روی دورانش تهیست، چون این داد پاسخ که داغش مجوی، که از این هست هر گونه ای گفته بود، خداوند این را ندانیم کس، همین رخش رستمش خانیم و بس. سه سال است تا این به زین آمده است، یعنی اسب وقتی که دیگه شیرخورگیش تموم میشه، یه مدتی هم بعد از شیرخورگی دیگه آماده است که زین بگذارن سوارش بشن. سه سال نست تا این به زین آمده است، به چشم بزرگان گزین آمده است. چون مادرش بیند کمند و سواف، چون شیرن در آمید کند کارزار. بیانداخت رستم کیانی کمند. من حالا این تو چیز نکنم، ببینید هنوز کیان نیمده، برای این کیانی کمند اینجا درسته، اما در همه این نسخه آمده کیانی کمند. من گفتم این شعر باید اینطور باشه، بیانداخت رستم به سویش کمند. میخواییم بریسیم بابش. بیانداخت رستم به سویش کمند، سر ابرش آورد ناگه به بند. بیامد چو شیر دمان مادرش، همی خواست کردن به دندان سرش. بغرید رستم چو شیر جیان، که از آواز او خیره شد مادیان. یکی موش در تیز برگردنش، که از آن موش برگشت لرزان تنش. بیفتاد و برگشت و بگذشت از اوی، به سوی رمه تیز بنهاد روی. بیفشارد ران رستم زورمند، یعنی بیفشارد ران یعنی محکم کرد خودش رو زمین، با پاهاش خودش رو زمین محکم کرد تا این کمند رو بکشه. بیفشارد ران رستم زورمند، بر اون تنگ تر کرد خم کمند. دو بیتر شده، به دل گفت کین برنشست من است، کنون کار کردن به دست من است. ز چوپان پرسید کین اژدها به چند است و این را که دارد بها. چون این داد پاسخ که گر رستمی، بر او راست کن روی ایران زمی. مر این را بر و بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان کرد راست. چهار بیتر شده، یک بیتر شده، به زین اندر آورد گل رنگ را، سرش تیز شد کینه و جنگ را. دو بیت افزوده، چنان گشت ابرش که هر شب سپند، همی سوخت ابرش ز بهر گزند. اون کشور را بنازم، اون کشور را که در تمام ایران شهر شب برای اسب پهلوانش بسپند. یک بیت از روزه، البته بعد از بزین اندر آورد یک مصرع زیباست، اما خب گشاده زنخ کرده شد تیزتک. اسب خوب هنگام دویدن باید ذهنش باز باشه، زنخ پایینش باز باشه و مرتب هم از ذهنش کف میاد، همطور کف ازش میریزه. این اسب خوبه، منطور یه بدیدش که دارد دل و تاو تک میبینید سخن فردوسی نیست. و بعد هم گشاد زنخ بودن نژاد خود اسبه، نه اینکه چجوری گشاد زنخ بودن، یک چوب بذارن اون رو چوبار کنن که گشاد زنخ بشه، نمیشه همیشه. خب چنان گشت ابرش که هر شب سپند، همی سوختن دست دیم گزند. بیت افزوده، سرین گرد و کفکن رو ببینید، گفتم که اسب خوب باید همیشه از زنش کفکن. سرین گرد و کفکن و دست کش، دست کش یعنی وقتی که حرکت میکنه به دست من نگاه کنید، دستو اینطوری بیاره بالا، اینطوری بیاره بالا. برای چی؟ برای که دستو که بیاره بالا اینطوری، اگر جلو باش یه سنگی باشه به سنگ نمیخوره، اما اگر همینطوری بدوبه این چیه سنگ باشه فوری هم میخوره، سوار هم میزنه زمین. اسب خوب دست کش باشه، همونطور براتر دستاشو بیاره بالا بذاره جلو. زنخ نرم و بینادل و گام خوش، دل زال زر شد چو خرم بهار، ز رخش لاوین و فرخ سوار. نوروز بر شما شاد و پیروز باد، بر همه ملت ایران. و جلسه بعدی بود روز 18 فروردین خواهیم بود. به سویش کمن بیان تا پوستان به سویش کمن
همزد یه
چی؟
همزد
پرس
همزد پرس.